روزنامه ها خبر دادند که انبار مهمات حزب کشف شده است. عکس ها در روزنامه ها منتشر کردند. تشخیص این که انبار همان اتاقکی است که من در آن منزل داشتم دشوار نبود. امانتگزار بار دیگر به سراغ من آمد. این برخورد چند دقیقه بیشتر طول نکشید. به من دستور داد که هر چه زودتر از ایران فرار کنم. پول و تذکره در اختیارم گذاشت و مرا به حال خود واگذار کرد. با آن پول اتومبیلی خریدم. خود را به خراسان رساندم. فتنه را که داشت نخستین امتحان مامایی را میداد و رفعت را پیدا کردم. شبانه به شهرک خودمان رفتم. کلانتر را یافتم. گفتم که از ایران خارج می شوم. دامنش را گرفتم. کمک کن که فتنه و گوهر از ایران خارج شوند. پول در اختیارش گذاشتم. کلانتر مردد بود. اما رفعت دل و جرأت به خرج داد و از هر دوشان قول گرفتم که فتنه و گوهر را روانه کند. گوهر، تو 3 سالت داشت تمام می شد. حرف می زدی، بازی می کردی. با من غریبه بودی. هر وقت بلندت می کردم که بغلت کنم، گریت می گرفت. از تماس با صورت من بیزار بودی. مادرت هم اصرار نداشت تو را با من آخت کند. مگر چند روزی با هم بودیم؟ فتنه، این مهجوری تو را هم عادی می دانست. به من بوس نمی دادی و باز احساس بی کسی نیش به دل من می زد. پرسیدم، آخر چرا به من بوس نمی دهی؟ من باباتم. گفتی تو بابام نیستی، اگه بابام بودی برام قصه می گفتی. گفتم، چه قصه می خواهی برایت بگویم؟ عقب کلمه نارنج و ترنج می گشتی، اما زبانت باز نمی شد. 2-3 مرتبه گفتی دولنج، مادرت به کمکت آمد و نارنج و ترنج را به دهانت گذاشت. آخر من بدبخت قصه نارنج و ترنج را بلد نبودم. کی برایم قصه تعریف کرده بود؟ مادرم که سر زا رفت و زن بابام چشم دیدن مرا نداشت. رفعت آمد بچه را از بغل من گرفت و گفت، میگویم امشب عموجانت برات قصه بگوید. اطمینان داشتم که همدیگر را در خارج ایران، در نقطه‌ای در شوروی و یا در یکی از کشورهای سوسیالیستی خواهیم دید. مادرت مرا بوسید و من از شهرکمان گریختم و دیگر تو را ندیدم. بقیه حوادث دیگر گفتن ندارد. مورخ همه را نوشته. آقای مورخ چارچوب رخداده‌ها را خوب به هم وصل کرده. منتها قابی ساخته که آینه ندارد. آدم تصویر خودش را نمی بیند. در آن هیچ چیز خلأ نیست. چیزهایی را می بینی که در جستجوی آنها نیستی. همش تو خالی است. آقای مورخ خوب بلد است که دستور بدهد. به من نصیحت کرده که زنجیموره نکنم. من خودم از آه و ناله خوشم نمی آید. تو خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل. دوری از شما بر من آسان نگذشت. برگشتم به تهران و هنوز جا و منزل حسابی پیدا نکرده، خازن به سراغم آمد. پیغام آورد که اگر آب خوردن در دست دارم زمین بگذارم از ایران خارج شوم. کی پیغام داد؟ آخر چرا؟ نمیدانست. تک کاغذی را به من نشان داد که روی آن این دستور را داده بودند. خط امانتگزار را شناختم. آیا فریب خوردم و این خط جعلی بود؟ هنوز هم پی نبردم. تردید بد چیزی است. از سرنوشت فتنه و گوهر بی خبر بودم. تصمیم داشتم پس از خروج آنها از ایران بگریزم. مطلب را با خازن به میان گذاشتم. قول داد به آنها کمک کند. یک راست به کرمانشاه رفتم. آنجا هم بگیر و بگیر شروع شده بود. همه ی شبکه ها لو رفته بودند. دیگر مخفیگاهی باقی نمانده بود. لشکر شکست خورده بی انضباط عقب نشینی می کرد. هر کس در این فکر بود که گلیم خود را از آب بیرون کشد. خازن در کرمانشاه نام و نشانی کسی را به من داد. قرار بود که او مرا چند روزی حفظ کند. آن کس را پیدا نکردم. نیمه شب در گاراژ درجه‌داری را دیدم که روزی در اتاقه که من به سر برده بود. برف سختی می بارید. سر و گردنش را در پالتوش پنهان کرده بود. مرا که دید گویی مرا نمی شناسد و یا اصلا در عمرش ندیده رو برگرداند. دل به دریا زدم. گفتم، یا از خودشانی مرا فوری به کلانتری ببر و تحویل بده، یا اینکه به من جا بده. دست انداخت زیر بازوی من، گفت کم بود جن و پری، یکی هم از دیوار پرید. ما خودمان پنج نفریم و چشم راه بلدی که ما را از شهر به خارج برد، و حالا آمده بودم که اتومبیلی پیدا کنم. وقتی وارد اتاقشان شدم، هر چهار نفر داشتن روی نقش خط سیر خود را رسم می کردند. شش نفری در همان اتاق خوابیدیم. هر کدام سرنوشتی داشتند. محمود مسئول شبکه بود. می گفت گوشت من با آهن و آتش نمی سازد. ترس برش داشته بود. اگر من گیر بیفتم 25 نفر دیگر را به خطر می اندازم. بگذارید بگوین ترسید و گریخت. نصف شب دم در سهراب را کوفته بودند. ورزشکار بود و قلچماق. هر وقت خبری می شد اول او را می گرفتند. زنش پریده بود توی اتاق. اگر این بار گیر بیفتی دیگر به این زودی از هلفتونی در نمی آیی. پرسیده بود
چه بکنم؟
بپر روی دیوار سر طویله و از آنجا فرار کن. پنجره بالاخانه آنها رو به بام خانه همسایه باز می شد. دو بنا را یک کوچه دو متری از هم جدا می کرد. فاصله پنجره تا بام 3 متر بود. سهراب پرید. از همان وقت مچ پایش مو برداشته بود و می لنگید. مهازا به زور و زرنگی خود می بالید.
پاش بیفتد هر 5 تای شما رو کول می گیرم.
نمیخواست از ایران خارج شود. همش میگفت
شما را تا مرز میرسانم و خودم برمیگردم.
اسم یکی از آنها پایدار بود. دیگری عده‌ای از زندانیان را از زندان فرار داده بود. اسم یکیشان فرامرز بود، یا دست کم خود را این چنین مینامید. همه کس میدانست که این اسم جعلی است. هیچ کس هم نفهمید که چه کار است و اهل کجاست. وقتی عکس اعدام شدگان را با چشم‌های بسته منتشر کردند، ما که در زندان بودیم، حد زدیم که یکی از آنها فرامرز باید باشد. تا آنجا که ممکن بود و صلاح، هر کدام داستان زندگی خود را برای هم نقل کردیم. وقتی اسم خازن را آوردم، پایدار حیرت کرد. او به همه چیز بدگمان بود. گفت، از او خوشم نمی آید. تو هر دسته ای دوست آشنا دارد. نفر ششم ساروغی، خلبان بود و اهل کردستان. مردی بود خوش هیکل، بلند، ابروهای کشیده، چشمهای گود. سرمای وحشتناکی بود. شب بی لحاف و پتو زانو در بغل می گرفتیم، چرت می زدیم. یک لحاف وسط اتاق بود که پاهای من را مثلا گرم می کرد. وقتی شنیدن که من پول اتومبیل دارم از خوشی نمی دانستن چه بکنند. نقشه ای تر کردیم. قرار شد از راه سنندج، سقز، میان دواب، رضائیه، خوی و ماکو از مرز بگذریم. گفتم خازم به من همین راه را توصیه کرده. پایدار اعتراض کرد. گفت
باید از راه دیگری برویم.
همه به او تاختند. تو به همه بدگمان هستی، دلیلت را بگو. اما او دلیلی نداشت. ناراحت ماند و تن در داد. ساروغی خطری در هیچ کاری نمیدی. او به زور و فرزی خودش میبالید. مثل سهراب بلند پرواز نبود. چند کیلومتر از سنندج گذشته در برف گیر کردیم. نه راه پیش داشتیم و نه راه پس. درست توی تله افتادیم. در ظرف روز چند ماشین باری دیگر همانجا جمع شدند. نزدیک بود در بوران تلف شویم. باری ها رو پوش های خود را آتش زدند تا جان سالم به در ببریم. روز بعد، کارگران راه با عده‌ای ژاندارم آمدند که راه را باز کنند. به نظر سرجوخه ما مزنون آمدیم. چند تا فکلی در یک ماشین قرازه زن آور هم بود. سرجوخه نقش بازی کرد. 6 نفر در یک چنین اتومبیلی که بوق هم ندارد در این برف و بوران خطرناک است. آقایان باید در بس مهمان من باشند. می گفت باید تشریف بیاورید تا اسامیتان را ثبت کنم. اگر در راه اتفاقی افتاد، بنده نباید مسئول باشم. آقایان می دانند که این کار مسئولیت دارد. هرچه سهراب که از همه داشت مشتی تر بود، کوشید او را راضی کند، چارش نشد. هرچه گفت که ما مأمور اداره راه هستیم و باید قبل از ریزش برف خود را به سقز برسانیم، چارش نشد. کیسه حسابی دوخته بود. نتوانستیم با پول در حدود دارایی من راضیش کنیم. خیال می کرد که از آن درشت هایش نصیبش شده. چاره ای نداشتیم که تنگ غروب پیاده به بیراهه بزنیم و جان سالم به در بریم. پایدار و من روز بعد خود را به آبادی رساندیم. در راه مفصل درباره خازن از من پرسش کرد. هرچه می دانستم گفتم. فقط بروز ندادم که روزی کسی یک صندوق در اتاقه که من پنهان کرد. اسم امانتگذار را هم بروز ندادم. به روی خودم هم نیاوردم که در همان اتاقک انبار مهمات را پیدا کردند. گفت خازن را قبل از اینکه وارد حزب شود می شناسد. با او بچه محل بودند و یک دفعه سر بازی سر او را شکسته است. با هم وارد ارتش شدند. پایدار بعدها به دارایی رفت و خازن درجهش از صدفانی تجاوز نکرد و همانجا ماند. حتی وقتی گفتم که خازن قول داده است به زن و بچه من هم کمک کند تا از مرز خراسان بگذرند، آرام نشد. برای چند روز آذوقه تهیه کردیم. از هر جا که تصور می کردیم پست ژاندارمری ممکن است باشد به کوه می زدیم. روز سوم پیاده روی پاهایم تاول زدند. تخت کفشم آشالاش شده بود. هرچه کهنه پاره پیدا کردیم به پایم بستند. دیگر نا نداشتم. مرا کول کردند. گاهی سهراب و گاهی ساروغی. دیدم نه، جان آنها را هم دارم به خطر می اندازم. گفتم اینطور نمی شود. مرا بگذارید و بروید. یک هواپیما از بالای سر ما رد شد. پایدار گفت این را پس از گزارش سرجوخه در جستجوی ما فرستادند. کم کم بدگمانی او در من هم تأثیر کرد. پس حتما خازن خط سیر ما را گزارش داده. در تهران او را لو نداده تا همه را یک جا گیر بیندازد. پس از گزارش ژاندارم که ما فرار کرده ایم، اینک هواپیما دنبال ما فرستادند. آن وقت تصمیم گرفتم رفیقان، مرا به حال خود بگذارید و بروید. ساروغی هواپیما را تشخیص داد و گفت مال واحد کردستان است و فقط در مرز عراق پرواز می کند. نباید از مرز عراق دور باشیم. نگاهی به نقشه انداختیم. نباید از مرز عراق دور باشیم. تصمیم خود را گرفتم. گفتم رفقا از من بگذرید. همه شما در خطر هستید. من راه عراق را پیش می گیرم و دیگر منتظر من نباشید. سهراب قبول کرد که با پای لنگش مرا روی کول به مرز عراق برساند. روز بود که با قیسی و کشمش گرسنگی را رفع می کردیم. دیگر نا نداشتم که روی زمین برف پوش بخزم. فرامرز کلت خودش را به سهراب و ساروغی داد. در باشه در 100 متری مرز عراق مرا بوسیدند و خود در برف پنهان شدند تا اینکه مأمورین عراقی مرا بلند کردند و بردند. تا به زندان ایران نرفتم، از سرنوشت یاران دیگر اطلاعی حاصل نکردم. شنیدم که سهراب به کویت رفته. از آنجا به هندوستان رخت بربسته است. عراق دوران نوری سعید بود. 26 ماه و 7 روز در بیغوله ها، سردابه ها، طویله ها و زندان ها گذراندم. چندین نامه به وسیله رفیقان عراقی قاچاقی به رفعت فرستادم. از هیچ جا خبری نشد. روزی یک شرطه عراقی نامه‌ای به من رساند. از رفعت بود. نوشته بود کلانتر سخت بیمار است. شاید مجبور باشد سالها در بیمارستان بماند. خازن پزشکش بوده و او را فلج کرده. حال فتنه و گوهر خوب است. به سلامت به منزل رسیدند. ابتدا هیچ متوجه رمز نشدم. خازن را طبیب خواندن مرا به فکر انداخت. یاد حرفای پایدار افتادم. خیلی به او سوء ظن داشت. باور نمی کردم. چون این چیزی ممکن نمی شد. خازن کلانتر را فلج کرده. معنایش این است که او را لو داده. فتنه و گوهر به منزل رسیده اند، یعنی در امان هستند. یعنی از مرز گذشتند. پس قبل از اینکه خازن شستش خبردار شود از مرز عبور کردند. روزها و شبها فکر و ذکرم خازن بود. یک شب خواب وحشتناکی دیدم. همان شرطه‌ای که نامه رفعت را برایم آورد، فتنه را روی زمین می کشید و با نوک پا به او زخمه می زد. هراسناک از خواب بیدار شدم. دیدم زندانیان عراقی و زندانبانان دورم ایستادند و دارند بهت زده تماشایم می کنند. دیگر حالا انقدر عربی یاد گرفته بودم که بتوانم پاره ای از حرفای آنها را بفهمم. با نعره های خود همه را از خواب بیدار کرده بودم. هر روز در خواب و بیداری منتظر شرطه‌ای بودم که نامه رفعت را به دستم داد. 36 روز گذشت تا باز او را دیدم. روی پاره کاغذی نامه‌ای به او نوشتم و از او علت بیماری کلانتر و چگونگی معالجه خازن را پرسیدم. اصرار کردم که خبری از فتنه و گوهر برایم بفرستد. از رفعت خبری نشد. اما روزی یک زندانی عراقی وقتی از ملاقات برگشت نامه ای از فتنه آورد. کسی به من نمی گفت که این نامه رسانی از چه راه صورت می گیرد. محتوای نامه بسیار عادی بود. در باکو دارد درس می خواند. تصدیق مامایی می خواهد بگیرد. فقط یک جملش مرا ناراحت کرد. نوشته بود: خازن آدم بدی است. بی‌ناموس است. گوهر عزیزم، هرگز نفهمیدم که مقصود مادرت از این کلمه بی‌ناموس چه بوده است تا نامه‌های تو رسید. آن وقت حد زدم که چه خواسته است بگوید.